هاشون با هزینه هاشون نمیخونه. خب ملاحظه این 60 میلیون نفر در حوزه مخصوصا مسئله معیشت و زندگی روزمره شون یکی از نکات اساسی است که هر سیاستمداری، هر سیاستگذاری باید به این قطعا توجه کنه.
بله.
در این مورد هم یکی از مسائل عمده همین این هست. منتها یه خود دقت بیشتر و تعامل بیشتر در یه زاویه دیگری که باز اشاره من میخوام بکنم. وان این است که در رابطه با تورم 50% که حالا شما مثال فرمودید بین 40 تا 50، این 40-50 متوسط 300 قلم کالاست که بانک مرکزی یا مثلا مرکز آمار اعلام میکنه.
بله.
ولی در رابطه با این 60% مردم حدود 5 حوزه هزینه‌ای هست که 70% از هزینه مردم متوسط رو شامل میشه، یعنی ماهانه 70% از درآمدش رو صرف این 5 حوزه میکنن. یکی اجاره مسکنه، یکی خورد و خوراکه، یکی بهداشته، یکی آموزش، یکی پوشاک.
بله.
یعنی یک خانواده متوسط 70 ماهانه 70% از درآمدش صرف این 5 حوزه میکنه. اتفاقا این 5 حوزه از نظر تورم اگر نگاه کنیم اینها 50% نیست، اینا حداقل بالای بعضن 60%، بالای 70%، مثلا اجاره مسکن یا اثر که خورد و خوراک و مجموعه اینا که روزمره گرفتارن، این 5 حوزه بالای 70% یا 60 و به بالا حداقلش تورم هست.
بله.
حالا شما حساب بکنید یه نفر قدرت خرید حداقلی داره و در این حال تورم به بالای 50% 60-70% داشته باشه، این چجوری میخواد زندگیش اداره کنه، مخصوصا در حوزه معیشت، خورد و خوراک و اینهاشون و اجاره مسکنشون و اینا هم تورمشون در این وضع باشه. اون وقت فکر کنید یک سیاستمدار، یک ارشد که کسی که تنظیم امور میکنه، میتونه نسبت به سرنوشت این 60 میلیون نفر بی توجه باشه؟ این قطعا نمیشه. حتما باید یکی از شاخصها و مؤلفه‌هایی که توجه کنه سرنوشت زندگی اینها باید بشه. این یه نکته که مقدمه لازم بود.
بله.
و اما در رابطه با اصل موضوع ارز 4200 تومانی یا ارز ترجیحی، اساسا ارز چند نرخی ذاتش فسادزاست. یعنی ما با توجه به اینکه ارز دلار یا هر ارز دیگری که الان مثلا مطرح هست، این در سرنوشت تولید ما، مصرف ما، حوزه‌های مختلف اقتصادی ما یک اثر بسیار بالایی داره، این علیمه بخواد چند نرخی بشه قطعا توش فساد هست، هیچ شکی در این نیست. منتها این فساد در مقابل ارشد که اون مصلحت، این که گیر کردن اینجاست و الا سوء استفاده هایی که از این میشود، در چه در تولیدش، چه در توزیعش، چه در نگهداریش، چه در قیمت گذاریش، چه در مصرفش، چه در شبکه های مختلفش، حتما این دو نرخی فسادزاست، هیچ شکی در این مسئله نیست. لذات که اگر بشود این تک نرخی بشه که کمال مطلوبه، منتها اگر اما اگر همطوری فرمودید درش هست. نکته بعد این است که حالا با فرض این که فرض کنیم که این ارز 4200 تومانی رو که اگر بدن درست بتونن درست توزیع کنن، درست نظارت کنن، درست هر شبه که قیمت گذاری کنن، درست رو دست مردم برسه، یعنی دونطور نباشه که دلار 4200 تومانی بده ولی دست مردم همون هر خود ترجیح برسه. فرض کنیم همه اینا همش فرضیاته ها.
بله.
بشود اینا اینطوری بشه، دست در سر تأمین اینه. یعنی اگر فقط کالاهای اساسی، اونا که کالاهای اولیه ما احتیاج عمومی هست که این ارز بخواد شامل اون بشه، برآورد چون این است که این 18 میلیارد دلار برای تأمین اینها، چون عمدتاً هم وارداتی هست، دلار لازم هست، ارز لازم هست. حالا یه وقتی نسی دولت اینه داره، باید بره دنبال حل فصل اصل چگونگی دست مردم رسوندن، یه وقتی یه نداره. آن چیزی که در دوره گذشته انجام شد، دولت هر شبت که چون این ارز نداشت، میرفت ارز نیمایی ارز گرون قیمت میخرید و میآورد ارز 4200 تومان میداد. یعنی فرض کنید که ارز میخرید 20 چند هزار تومان، میداد 4200 تومان که کالا رو مثلا ارزان دست مردم برسونه. خب حالا این از کجا میخرید؟ ریالش از کجا می آورد؟ با توجه به کسر بودجه و نداشتن امکانات ریالی مجبور داره حالا خیلی راحت و خودوارش اسکناس چاپ کنه.
بله،
کسر بودجه نهایتا منجر می شود به خود بازم تورم، یعنی باز از یه زاویه دیگری یه بلای دیگری سر بشر همین مردم کم درآمد ایجاد می شود. خب این مفسده هم یه مفسده دیگرش. ولی آیا با همه این نارسایی ها و آسیب هاش می شود شوکی یه دفعه بیدیم برداریم؟ خب این شوکی برداشتنش یعنی این که مرغ بشود مثلا، حالا من دقیقه بردت نمیخوام بدم، می شود مثلا 70,000 تومان.
بله،
گوش بشود مثلا 150,000-160,000 تومان. همه اینا آیا این جماعت 60 میلیون کششه، یعنی آسانه تحملشون هست که اینا رو اینطوری تحمل کنن؟ و آیا دولت راهکار ویژه‌ای واسه این کار داره؟ مگر اینکه بگیم نه اصل اینو قبول داریم، به اینا به مردم نباید فشار بیاد، در ما به جای اینکه بدیم به کالا مثلا ارز بدیم، کالا ارز وارده ارز تومن کنیم بدیم دست مردم، مثلا به جای اینکه سر سوبسید مثلا 40,000 تومان میدیم بدیم مثلا 140,000 تومان.
بله،
به کارت تو کارت در صورت که بانکیشون ماهانه 140,000 تومان روی هر نفر بدیم. خیلی خوب، مسئله این است که شما پول دادی، ریال دادی، ولی این کالاش باید باشه نباید باشه؟
درسته،
یعنی شما این نیست که فقط پول مشکی، کالا هست پولش نیست.
بله،
اگر این کالا وارد نشود اصلا شما پول هر شب نفر 1,000,000 تومان هم بده، وقتی کالا نیست که مشکل چند برابر میشه. به اینم اضافه کنید، من دارم شوقشو باز میکنم.
بله، محبت میکنم.
اصلا به اینم اضافه کنید که واردات این کالاها، هم کالاها در سطح گندم، جو، ذرت، گوشت، اینا به دلیل قیمتهای جهانی قیمتش رفته باشه بالا.
الان هم رفته آقای دکتر.
بله،
یعنی قیمت کالای مختلف بهش کالای اساسی در بازارهای جهانی هم افزایش پیدا کرده.
این هم یه مصیبت بالای مصیبت ها. و بعد هم عرض خدمتتون که توی تولید داخل اینا یه مقدار از اینا تبدیل میشه، مثلا میاد جو میشه و گندم میشه و میشه شیر، شیرا اصلش رو لبنیات، این زنجیره ها رو همه رو به هم میزنی.
بله،
لذا این که تأمل دارن میکنن زوایای مختلف این قضیه بسته.
آقای دکتر حالا ما وقتمون هم کمه، ما ابتدای انقلاب در واقع این تجربه رو داشتیم که کالاهای اساسی، من حتی خاطرم هست مثلا گوشت و مرغ و حتی پنیر رو هم از طریق کالابر یا کوپن به مردم میدادن.
بله، بله.
حالا من خیلی آدم نیست و موقع مثلا آیا فسادی رخ میداد یا نه، ولی به نظر اقدام مناسبی بود در اون شرایط جنگی و حال مردم میتونستن با یه قیمت مناسبی و حال کالاهای مورد نیاز و پرمصرف خودشون رو تهیه بکنن. آیا امکان داره که این مدل مثلا 30 سال پیش رو مجددا ما تست بکنیم با توجه به حالا فرصت‌ها و چالش‌هایی هم که اون طرح داشته؟
ببینید، یک مشکل اصلی همین نظام توزیعه، به الا اصل قضیه که مردم قدرت خریدشون اصلا جور در میاد با سوبسید داده بشه، اینا کسی الان نفی نمی کنه. عمده این است که این چگونه به دست مردم برسه، کالا یا پولش، نظام توزیع کالا.
بله،
یا نظام این متاسفانه به دلیل بعضی از اشتباهات به نظر من که حالا بعضی مخالف من هستن این است که و ما وقتی اومدیم نظام بازرگانی کشور رو، بازرگانی رو با 4 تا وزارتخونه دیگه قاطی کردیم، 3 تا وزارتخونه دیگه، به طور کلی موضوع بازرگانی که توزیع و قیمتگذاری و واردات و تمهید و عرشبت که انبار و نگهداریش الان شده جز امور وقعی رو.
بله،
این عنوان ثانوی. اون موقع که چون خود منم اون موقع بودم، مسئول بودم دیگه.
بله،
اون موقع همه وجه همت وزارت بازرگانی این بود که این کالا را به دست مردم برسونه. لذا می‌دیدید از اقصانقات، از علی گودرز گرفته تا شمال جنوب، شکر یه قیمت بود.
درست،
من یادم شکر یه 5 ریال گرون شده بود. رئیس جمهور محترم به من تماس گرفت که آقای آلساق در علی گودرز، این اسم علی گودرز که مونده ذهنم از اینجا.
بله،
میگن که شکر 5 ریال گرون شده. چرا اینطوری شده؟ یعنی در این سطح نظارت و کنترل بود، الان اون نظام ساختاری ریشش به هم خورده.
بله،
تا شما اگر فرض کنید کالا الان داشته باشید، الان این نظام توزیع نیست، چه به صورت پول بدید به کالا بخوام بخرم، چه کالا رو بخواد توزیع کنید، دیر ریشه‌ایه. یعنی باید یک جایی باشه که این امور عرشبت مربوط به نظام توزیع و تأمین و واردات و تولید و هماهنگ کردن اینها را اینا رو سامان. الان مال یه الان این چارت جدیدی که وزارت بازرگانی وزارت صنعت ایجاد کردن، آقای وزیر با 24 حوزه مستقیما در ارتباطه.
بله.
یعنی اگه هر کدومشون بخواد نیم ساعت فکر کنه، 12 ساعت فقط باید تو داخل فکر کنه، بعد مثلا یه سلام علیک بکنه.
درست.
این امکان پذیر نیست.
بله. آقای دکتر ما یک دقیقه وقت داریم، یه جنبندی کنید.
من از جنبندی این است که اصل موضوع شوکی نمیشه وارد شد.
بله.
باید همه ملاحظاتش بشه در ابعاد مختلفه، ولی این که به هر شکل انجام میشه باید مصالح این 60 میلیون نفر اولویت باشه، نه کسری بودجه دولت، نه هر سبت که کسری ارز، اینا همه مهمه، ولی همه اینا باید در این شرایط منتج بشود به این که این 60 میلیون که قدرت خریدشون جواب زندگیشون رو نمیده و اینا 70% از هزینهشون از اینجا میشه، این به این سادگی نمیشه دست زد.
درست.
باید عرض شود که با مطمئن بشه، مجلس مطمئن بشه، دولت مطمئن بشه به این آخرین حلقه ضربه نزنه، حالا راه‌های دیگری بشین فکر کنید.
درست.
اگر اینو بخواد سعی خطا بره جلو، ممکن است که خطرات زیادتر بشه.
بله. آقای دکتر ما امشب مستعذر هستید، آقای رئیس جمهور گفتگوی زنده تلویزیونی داره.
بله.
حالا ما راجع به اقتصاد صحبت کردیم، مسائلی هم به حال جزء از سابقون اقتصاد بازرگانی تجارت هستید. اگر شما بخواید طرح سالی از آقای رئیس جمهور داشته باشید، چه پرسش رو با ایشون در میون می‌گذارید؟
عرض من این است که مسئله اقتصاد تکبودی نیست، همینطوری که این مصداق شما با مثال زدید.
بله.
یعنی اگر نظام اقتصادی کشور در حوزه‌های مختلف اقتصادی همه تصمیم‌گیرا، تصمیم‌سازا، ارشد مدیران هم جهت نباشن، هم فکر هم عقیده نباشن، این
بله.
یه ماشینی میمونه که هر چرخش به یه طرف بره، هر چقدر گاز بده زودتر میتره.
درسته.
سوال من این است که آیا هماهنگی های لازم بین سیاست های تولیدی ما، صنعتی، کشاورزی، سیاست های تجاری ما، سیاست های بانکی ما آیا ایجاد شده است؟ آیا رئیس جمهور محترم مطمئن هستن که اینا هماهنگ دارن میره جلو؟
بله.
یا اینکه هر کدوم توی وادی دارن میرن جلو؟
درسته. خیلی متشکرم آیا لسا، شب عالی به خیر، خدا نگهدارتون باشه، خداحافظ شما. خب عزیزان شنونده، نگاهی داشتیم به اما اگرهای حذف ارز 4200 از اقتصاد کشور. آقای دکتر آل اسحاق از فعالان بازرگانی کشور با ما همراه بودم. سریع هم بزنیم سامانه پیامکی، شنوندگان زیادی محبت کردن، پیام دادن، 0937 4 شماره آخر 4340 گزینه 1 رو انتخاب کردن. شنونده دیگری با 0913 4 شماره آخر 5587 گزینه 4 رو انتخاب کردن. من خواهش میکنم اسفامیلتون رو بنویسید، به جای اینکه من شماره بخونم اینقدر وقت ما گرفته بشه تو این فرصت، شما محبت کنید اسفامیلتون رو بنویسید. شنونده گفتن در مورد بورس سوال کنید، 0911 4 شماره آخر 8540. شنونده گفتن که لطفاً این مصاحبه زنده تلویزیونی از رادیو ایران پخش بشه، من فهم کنم که همچین اتفاقی خواهد افتاد. گفتن که من خانمی آقای بازرگان از اصفهان گزینه 1 3 و 5 رو همزمان و توامان انتخاب کردن. شنونده دیگری کوروش فردین گزینه 3 رو برای ما ارسال کرد. با دریافت و نصب برنامه کاربردی راستا از تارنمای رادیو گفتگو به نشانی رادیو گفتگو داتای آر از این طریق هم ما رو میتونید بشنوید.
دنیا بدون خط و دود.
خب گفتگوهای طالبان با نمایندگان
اروپایی و امریکایی در اسلو پایتخت نروژ موضوع گفتگوی من با آقای فرجاد امین خواهد بود از کارشناسان مسائل شرق آسیا. آقای فرجاد امین سلام بر شما، شب بخیر.
سلام علیکم، شب شما بخیر.
متشکرم. آقای فرجاد امین توضیح می‌فرمایید که گفتگوهای هیئت طالبان با نمایندگان امریکا و اتحادیه اروپا در واقع حول چه محورهایی است؟
دولت نروژ به عنوان یکی از کشورهایی که سردمدار و پیشرو در پیگیری حقوق نسبان و تمایل زیادی به مسائل فمینیستی دارن، طالبان رو دعوت کردن به اسلو که با طالبان در مورد حقوق زنان در افغانستان که با روی کار اومدن طالبان در افغانستان به شدت آسیب دیده و حقوق زنان محدود شده، از جمله تحصیل دختران و کار کردن خانم‌ها در ادارات رو محدود کردن،
بله،
در خصوص این موضوعات با طالبان گفتگو کنن. تقریبا میشه گفتش که یکی از کشورهای بسیار سختگیر در امور حقوق زنان امروز در مقابل یکی از سختگیرترین سیستم‌ها در مورد محدود کردن حقوق زنان قرار گرفتن و خیلی نسخه عجیبی هستش که اصلا این دوتا رو نمیشه با هم دیگه جمع کرد.
بله.
در یک طرف انتهای آزادی های بدون حد و مرز برای زنان و در طرف دیگه بسیار سیاست های تنگ نظرانه و محدود کننده در مورد زنان. منتها برای اینکه این شایبه پیش نیاد که دولت نروژ همسویی یا همفکری داره با طالبان و یا اینکه سفر هیئت طالبان به اسلو به مفهوم شناسایی و یا مقدمه شناسایی طالبان باشه، دولت نروژ تدبیری اندیشید که گروه‌های مخالف طالبان رو هم همزمان دعوت کرده اومدن در اسلو و اینها رو در مقابل طالبان قرار داده که هم از زبان مردم افغانستان که نمایندگان ناراضیشون امروز در اسلو هستن و هم نمایندگان کشورهای اروپایی به طور مشترک یک خواست واحد از طالبان دارند و اون هم رعایت حقوق زنان و حقوق بشر در افغانستان است.
بله. آقای فرجاد امین در حد یک دو دقیقه ما بیشتر فرصت نداریم، کوتاه بفرمایید که در واقع موضوع تشکیل دولت فراگیر تو افغانستان که از مطالبات شاید مهمترین مطالبه جامعه جهانی است از طالبان، ظاهرا طالبان هم خیلی تمایلی به در واقع ایجاد همچین پدیده در افغانستان نداره، به نظر شما این وضعیت رو جامعه جهانی چگونه تحمل خواهد کرد؟
فعلا طالبان یک درس خوبی رو که یاد گرفتن همین طولانی کردن روند گفتگو و مذاکره هستش که میان در این اجلاس ها شرکت میکنن ولی در نهایت هیچ امتیازی نمیدن و هیچ پیشرفتی نمیشه، برمیگردن. قبل از این طالبان به کشورهای ایران، چین، روسیه، ترکمنستان و قطر
پاکستان، بله،
و پاکستان سفر کردن ولی در تمام این سفرها اونچه که نتیجه قابل انتظار بوده از این سفرها که طالبان یک بابی باز کنن که نمایندگان واقعی مردم افغانستان مشارکت داشته باشن در دولت فراگیر، همه اینها به نوعی نادیده گرفته شده و موقعی که برگشتن رفتن به کشور خودشون همون داستانهای قبلی رو تکرار کردن.
درسته.
این یه خواسته عمومی و بین‌المللی هستش که منتها طالبان فعلا با این سیاست‌های دفع الوقت و رفتنها و آمادنها دارن وقت کشی میکنن.
بله. آقای فرجاد امین، امشب گفتگو زنده تلویزیون آقای رئیس جمهور پرسش که حالا به عنوان کارشناس بین‌الملل شما میتونید از آقای رئیس جمهور مطرح بکنید چه هست؟
آقای رئیس جمهور در سفری که به شرق کشور داشتن به استان سیستان و بلوچستان یک قول وعده به مردم سیستان دادن در مورد آب رودخانه هیرمند یا تأمین آب مورد نیاز مردم سیستان.
بله.
ولی شرایط و اوضاع احوال نشون میده که بند کمال خان کلن برای ندادن آب به ایران طراحی شده بوده و با شروع بهره برداری از این طرح هم یک قطره آب هم در رودخانه جاری نشده. سوال من از آقای رئیس جمهور این هستش که برای مطالبه حقوق مردم سیستان از دولت یا حاکمیت طالبان در کابل چه اقداماتی رو میخوان روی دست بگیرن؟
بله، خیلی متشکرم جناب فرجاد امین، با شما خداحافظی میکنم، شب شما بخیر.
شب شما.
گفتگوهای طالبان و نمایندگان غربی در اسلو. موضوع گفتگوی من با آقای فرجاد امین بود، کارشناس مسائل شرق‌آسیا. شنونده خوبمون آقای غلامرضا حسن‌زاده از تبریز گزینه 4 رو انتخاب کردن، شاکرمی از شهریار گزینه 1 رو انتخاب کردن. بریم صفحه بعدی و یه رفرش بکنیم. نوایی از مشهد گزینه 5 رو انتخاب کرده، محمد رضا رفیعی از یزد گزینه 1 رو انتخاب کرده. یه شنونده مهدی بارانی از تهران گفته از بنده از میان گزینه معیشت رو انتخاب میکنم. حالا خواهش میکنم شنوندگان عزیز ما اسم، یعنی در واقع اون عدد گزینه رو برای ما بفرستن، چون پیام ها زیاده و وقتم نداریم بخونیم، یه مقدار اجحاف میشه در حق شنوندگان خوبی که به حال محبت کردند و به حال پیامک دادن. شنونده دیگری گفتن که راجم در واقع سیستم بانکی از آقای رئیس جمهور باید سوال بشه که حالا تو گزینه‌های ما نبود، ولی خب خانم یا آقای تفتین پیامک رو برای ما فرستادن. ممنونیم از همه شنوندگانی که محبت میکنند و در پرسش پیامکی ما از این طریق مشارکت میکنند. ساعت 19:50 است. خب شنوندهایی که نتونستن گفتگوهای قبلی برنامه امشب رو بشنوند یا به هر حال برنامه‌های پیشین ما در بدون خط خوردگی رو، میتونن برنامه ایران کاربردی ایران صدا رو از تارنمای رادیو گفتگو دریافت بکنن، رو گوشی تلفن همراه خودشون نصب بکنن و در هر زمان و مکانی میتونن ضمن دسترسی به آرشیو برنامه‌های ما به طور زنده هم برنامه‌های رادیو گفتگو رو بشنوند. 19:51 دقیقه هست و در آخرین بخش گفتگو رو تقدیم حضورتون میکنیم. عملیات ارتش یمن در عمق خاک عربستان و امارات، موضوع گفتگوی من با آقای دکتر سعدالله زارعی خواهد بود، کارشناس مسائل غرب آسیا. دعوت میکنم تا ثانیه دیگر این گفتگو رو بشنوید.
دنیا بدون خط خودی.
آقای زارعی سلام بر شما، شب شما بخیر.
خیلی متشکرم جناب آقای عسکری. بنده هم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز عرض سلام و شب بخیر دارم.
درود بر شما. آقای دکتر توضیح بفرمایید که جزئیات عملیات ارتش یمن در خاک عربستان و امارات چه بوده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. همونطوری که شنوندگان عزیز میدونن حدود 7 سال هست که این جنگ بر مردم یمن تحمیل شده و واقعا هم هیچ منطقی نداره در داخل یک کشوری تحولات اتفاق افتاده، معنا نداره که کشورهای دیگه بخوان ملتی رو آماج حملات قرار بدن به دلیل تحولات داخلی. اما به هر حال مردم یمن هم در مواجهه با یک چنین مسئله‌ای ظرفیت‌های خودشون رو پای کار آوردن و اقدامات هشدارگونه انجام دادن برای متوقف کردن جنگ. از جمله کارهایی که دنبال کردن این بود که بیان و متقابلا مکانها و شهرهای مربوط به متجاوزین رو مورد حمله قرار بدن که طی چندین نوبت این کار صورت گرفت. در آخرین اقداماتی که ارتش یمن و مردم یمن انجام دادن، وقتی که توی همین حدود 10 روز پیش سعودی ها و اماراتی ها دور جدیدی از حملات سنگین را متوجه شهرهای یمن کردند که متاسفانه 5600 نفر از مردم در این حملات به شهادت رسیدند، متقابلا یمنی ها آمدند و با اقدامات خاص نظامی به متجاوزین یادآور شدند که جنگ نمیتونه یه طرفه باشه و اگر شهرهای یمن تهدید بشه اونها هم شهرهای متجاوزین رو مورد تهدید قرار میدن. با توجه به نقش امارات به طور خاص در این بار از عملیات،
بله،
انصار الله در وسط این درگیری آمد و با موشک‌های خودش ابوظبی و دبی رو مورد حمله قرار داد. البته تمرکز روی ابوظبی بود و خسارت‌هایی به مناطق اقتصادی ابوظبی وارد شد و در واقع هشداری بود برای اماراتی‌ها که اگر بخوان این جنایات را ادامه بدن اونها هم متقابلا امنیتی نخواهند داشت. کما اینکه در بخش سعودی هم در رزمندگان یمنی آمدن و در شهرهای جنوبی عربستان که متصل به مرز یمن هست، یعنی اسیر و جیزان و نجران، عملیات‌های انجام دادن و در واقع مناطقی را به تصرف درآوردن. به موقعیت‌های از سعودی مخصوصا در بخش نفت خسارت وارد کردند و در واقع یمنی‌ها نشون دادن که برخلاف تصور متجاوزین نه خسته هستند نه دست خالی هستند برای دفاع از خودشون. این در واقع مختصری از اون چیزی هست که ما طی 10 روز گذشته در دو سوی این جبهه شاهد بودیم.
درسته آقای دکتر، در حد 1-2 دقیقه کوتاه بفرمایید. از نظر شما الان این اقدامات که در خاک عربستان و امارات صورت گرفته، آیا میتونه به حال برنامه‌های این دو کشور رو در جنگ طولانی مدت که اونها علیه مردم ستمدیده یمن در پیش گرفتن رو تغییر بده؟
ببینید، یمنی‌ها چاره‌ای ندارن جز اینکه از خودشون دفاع بکنن. متأسفانه سعودی‌ها و اماراتی‌ها و پشتیبانان اونها که آمریکایی‌ها و بعضی از کشورهای اروپایی هستن این نکته رو در نظر نمیگیرن که بالاخره جنگ نمیتونه یه طرفه باشه. جنگ حتما دو طرف داره و طرف مقابل هم دفاع میکنه. یمنی ها امیدوارن از طریق این حملات طرف مقابل رو وادار کنن که به آتش بس تن بده و جنگ کنونی رو متوقف کنه. حالا اینکه سعودی ها تا چه اندازه آمادگی دارن خسارت بدن یه بحثیست. الان خسارت جنگ یمن برای سعودی ها هم بسیار سنگین بوده.
درسته.
سعودی ها حدود 1 تریلیون دلار ذخیره ارزی داشتن، الان طبق گزارشات ذخایرشون به زیر 200 میلیارد رسیده.
یعنی بله.
ضربه سنگین اقتصادی هم به اونها وارد شده. باید سعودی ها متوجه باشن که این جنگ برای اونها نتیجه جز هزینه ها و جز خدشه بر امنیت خودشون نخواهد داشت.
درسته. خیلی متشکرم جناب زارعی، با شما خداحافظی میکنم. شب شما بخیر باشه.
خیلی متشکرم.
خدا نگهدارتون. خداحافظ شما. داره. از آن شنونده نگاهی داشتیم به عملیات ارتش یمن در خاک عربستان و امارات. آقای صدرالله زارعی، کارشناس مسئله غرب آسیا، در این بخش گفتگوی با ما همراه بودن. یک تا پیامک هم بخونیم. آقای محمد از اصفهان گفتن که از آقای رئیس جمهور بپرسید با توجه به منابع عظیم که در کشور وجود داره، چرا این همه فقر و فساد و بیکاری گرانی وجود داره؟ اگر مدیریت ناکارم است، تدبیر شما چه هست؟ شنونده دیگری گفتن صالح هستم، حالا نفتن کجا از آقای رئیس سال کنی قصد تصدیگری مدیریت دو شرکت خودروی بیرون بیان واردات رو آزاد بکنن، که حالا تو گزینه‌های ما هم بود که به حال سیاست آقای رئیس جمهور و دولت در مورد وضعیت بازار خودرو چه هست. متاسفانه فرصت ما در برنامه امشب به اتمام رسه. از همه شنوندگانی که محبت کردند و در پرسش پیامکی ما مشارکت کردند و گزینه‌های مورد نظرشون رو فرستادن، اونهایی که خوندیم اونهایی که نخوندیم، از همه شما صمیمانه سپاسگزارم. شب خوب آرام براتون آرزو میکنم. یادتون نره گفتگوی امشب آقای رئیس جمهور ساعت 21:30 از شبکه خبر و شبکه 1 سیما به طور زنده پخش خواهد شد. در پناه حق باشید و خدا نگهدارتون باشه.
مجله تحلیلی خبری بدون خط‌خوردگی رو شنیدی. سپاسگزارم از همکارانم و بهشون خدا قوت میگم. به ساعت 20 نزدیک میشیم. دعوت میکنم از شما لغمندان به برنامه گفتگوی فرهنگی شنوندگی این برنامه باشید. به مدت یک ساعت با موضوع مدارس گفتگو محور به سر ترویج علم به اتفاق بشنویم.
طبیعتاً وقتی شما بخواید فرهنگ رو مهندسی کنین،
متأسفانه در حرف گاهی وقتا خیلی به چیزهایی توجه میکنیم از جمله فرهنگ.
ما اصلا تو فرایند تحول و فرهنگ با شدن طرف هستیم.